بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به عین 42. این عین 42 به اصطلاح یک شاخه‌ای از همون عین 41. در عین 41 بحث در امکان تعقلات کثیره به صورت دفعی در نفس، که گفتیم تعقلات کثیر منظور علوم کثیره است. این در این عین بحث در این بود که نفس این توانایی رو داره که به یک باره علومی رو دریافت کنه، اونم علوم مختلفه. رأس همه کسانی که به این مرتبه رسیدن که نفسشون این قدرت رو داشته حضرت خاتمه انبیاست که قرآن رو به یک باره دریافت کرده. چون قرآن دو جور نزول داره، یه نزول دفعی داره، یه نزول تدریجی. نزول دفعی که به یک باره نازل شده اون از جنبه ولایت رسول الله، یعنی برای خود رسول الله، رسول الله برای خودش که دریافت میکنه به یک بار قرآن میگیره. بعد از جنبه نبوتش وقتی دریافت میکنه تدریجی دریافت میکنه، یعنی طی 23 سال همین قرآن به صورت تدریجی نازل میشه. بعد قرآن رو میگیم شامل همه علوم، همه حقایق در قرآنه. حالا این چه جانیه که یک باره این حقایق رو دریافت میکنه؟ اصلا بحث در مورد امکان این مسئله است، یعنی اونقدر این مسئله بزرگه که میخواییم اثبات کنیم که چنین چیزی امکان داره، نه که هر کسی بهش میرسه، نه، خواهیم اثبات کنیم چنین چیزی امکان دارد. مثلا ما بعضی از امور رو امکانش رو اثبات میکنیم، شاید تو تمام انسان ها یک مورد، دو مورد، سه مورد پیش بیاد که چنین چیزی باشه، اتفاق بیفته. مثلا آیا ممکنه کسی دختر بکر بچه دار بشه؟ آیا مثلا امکانش هست که انسان یک دختر باکره از یک موجود غیر مادی، غیر ارگانیک دارای فرزند بشه؟ که میبینیم در داستان حضرت مریم این اتفاق میفته. حالا در برخی نوشته ها هست که قبل از حضرت مریم همچنین اتفاقی افتاده، ولی اونقدر نادره که حالا چون در قرآن آمده میخواد بگه امکانش هست، امکان این امکانه، بحث امکان. یا مثلا امکان داره کسی عمرش بیشتر از حد طبیعی باشه؟ مثلا طبیعی 80 ساله یه نفر، حالا یه مقدارم بعضی طولانی تر 90 سال، بعضی تا 100 سال شده 110 سال، ولی آیا امکان داره کسی مثلا 500 سال عمر کنه، کسی 1000 سال عمر کنه؟ آیا امکانش هست؟ چون امام عصر الان 1100 خورده‌ای سال عمر دارن. قرآن میاد داستان حضرت نوح رو بیان میکنه که بگه امکانش هست، نمیخواد بگه همه اینجوری هست، میخواد بگه امکانش هست. بله ممکنه انسانی 1000 سال به بالا هم عمر کنه، که از قضا نکته‌ای هست در داستان حضرت نوح که 950 سال قبل از طوفان ایشون زندگی کردن. قرآن نمی فرماد 950 سال، می فرماد 1000 سال 50 سال کم. چرا این گونه تعبیر کرد قرآن 1000 سال 50 سال کم؟ میتونست بگی 950 سال الف سنه الا 50 عاما، 1000 سال مگر 50 سال. این علتی داره این گونه تعبیر که میخواد بفرماد ایشون بعد از این 950 سال هم عمر کرده. این گونه تعبیر کرد 1000 سال 50 سال کم، میخواد یه جوری اشاره کنه که بعد از طوفان هم ایشون زندگی کرده، یعنی بالای 1000 سال هم عمر کرده. حالا بحث در مورد اثبات امکان یه قضیه است. آیا امکان داره کسی علومی رو دفعتن دریافت کنه؟ اونم علوم مختلفه. در بعضی از نوشته های اهل معرفت مطالبی آمده در مورد دفعی دریافت دفعی. مثلا خود جناب محی‌الدین ابن عربی در مقدمه فصوص می‌فرماد که این کتاب رو رسول خدا به من داد و گفت هذا کتاب فصوص الحکم، این کتاب فصوص الحکم است، آن را بگیر و به سوی مردم ببر تا از آن نفع یابند، که به یک باره این علم، این معارف، اونم معارف به این سطح بالایی به ایشون داده میشه. بعد جالب اینه که یکی از شارحان فصوص جناب مؤیدالدین جندی که تقریبا اولین شارح فصوص، تقریبا یعنی شرح مفصلی که نوشته اولین شرح مفصل و مبسوطه، ایشون در همون شرح فصوصشون، ایشون شاگرد صدرالدین قونوی بود که قونوی شاگرد ابن عربی بود، میگه من در موقعی که فصوص رو خدمت صدرالدین قونوی میخوندم تو همون مقدمه کتاب بودم که واردی به من دست داد که به یک بارگی تمام فصوص به من داده شد، در مکاشفه‌ای تمامش به من عنایت شد. میگه این رو وقتی خدمت استادم صدرالدین قونوی گفتم، ایشون فرمود از قضا چنین چیزی برای خود من هم پیش آمد، چون من خدمت شیخ فصوص رو نخوندم، بلکه همون مقدمه رو که برای من میگفت در مکاشفه‌ای به یک بار من این کتاب رو دریافت کردم. و یا مثلا شیخ اشراق که حکمت الاشراق رو نوشته، میگه این کتاب در یک شب به من داده شد ولی چند ماه طول کشید تا من اون رو بنویسم، به نگارش در بیارم. منظور اینه که افرادی هستن که علومی رو به یک باره دریافت کنن، منتها قرآن بحثش یه چیز دیگه است. اصلا بحث قرآن یک عظمتی داره که تمام علوم در تحت قرآنه، تمام علوم در تحت قرآنه، تبیان کل شیعه که در عین چلویکم فرمود در امکان تعقلات کثیره به صورت دفعی در نفس. تعقلات کثیره یعنی علوم کثیره که به جای انسان برسه که علوم کثیره رو به یک باره بتونه دریافت کنه. خب این جان خیلی وسعت میخواد، جان خاتم انبیا چه وسعتی داره که میتونه چنین چیزی رو دریافت کنه. بعد بحثی که کردیم اگه در خاطر عزیزان باشه که در مورد تعقلات کثیره، بحث در این بود که در عالم عقلی حجابی نیست. در عالم عقلی، العالم العقلی کلهو فی الکل، این عبارت صاحب اصولوجیا است، افلوتین کتاب اصولوجیا اونجا در بحث عالم عقلی میفرماد العالم العقلی کلهو فی الکل، عالم عقلی همه در همه، چون حجاب نیست اونجا که بخواد جدا کنه تفریق و تمیز و لذا اگر نفس به عالم عقلی ورود کنه به همه اون حقایق عالم عقلی عارف میشه و عالم عقلی هم اصل عالم مادیه که این عالم اینا قبلن اثبات شده است. این مطالب این مبانی رو قبلن اثبات کردیم که حالا میرسیم به اینجا که این مطلب رو بگیم که عالم ماده، عالم مثال، اینا ظهور عالم عقلن، بگیم سایه عالم عقلن، مظاهر و اسنام عالم عقلن. همه موجوداتی که اینجا هستن اصلشون در عالم عقلیه. پس اگر کسی به عالم عقلی راه پیدا کرد و حقایق اونجا رو دریافت کرد به مادون محیط شده. حالا شما در علم امام وقتی احادیث علم امام رو میخونیم میگه علم کان و ما یکون و ما هو و کائن الی یوم القیامه در نزد ماست، یعنی علم آنچه بوده است و آنچه الان هست و آنچه تا روز قیامت خواهد بود، تمام علوم در نزد ما هست. این به خاطر همون چیه؟ افق عالم عقل که احاطه داره به عالم ماده. پس امکان این قضیه که نفس بتواند، نه اینکه هر نفسی، صحبت اینو قبلش مقدمه گفتیم، بحث ما در هر نفسی نیست، آیا نفس انسان میتواند به چنین جایی برسد؟ میگیم بله، که عارف به همه حقایق باشه. حالا در این عین بحث چگونگی توان نفس علی رغم بساطتش بر تعقلات کثیره، تو بحث متنیم الان، در عین خود عینیم نه شرحش، فعلا عین رو باید بررسی کنیم. چگونگی توان نفس، نفس چگونه چنین توانی دارد علی رغم بساطتش، چون بسیطه، بر تعقلات کثیره، به اون کثرتی که در تعقلات، کثرتی که در علوم معلومات و علوم هست، با اینکه نفس بسیطه. خب بحثی مقدار سنگینه. آقا جان هم در شرح، حضرت آقا شهر رو کوتاه شهر کردن، ولی ای کاش یه مقدار، حالا ای کاش که گفتیم، حالا از اون این که یه مقدار شرح بیشتری می طلبید این عین، چون مطلب خیلی سنگینه. حالا می خونیم تا ببینیم که چی پیش میاد. می فرماد متصف بودن یک موجود به صفات متعدده متقابله گواه است بر سعه وجود و شدت توحد و ستوت تأکدش در وجود. خب ما میدونیم هر شیئی یه صفاتی داره، از اشیاء مادی که پایین ترین مرتبه وجودن، ضعیف ترین مرتبه وجودن، موجودات مادی ضعیف ترین مرتبه وجودن. دیگه ما پایین تر از عالم ماده دیگه نداریم، ضعیف تر از عالم ماده دیگه نداریم. موجودات عالم مادی دارای صفاتی هست. حالا موجودات عوالم برتر هم دارای صفاتی هستن از نوع خودشون با مناسبت با خودشون، مناسب خودشون، نه صفات مادی رو داشته باشن، تا برسیم به خود حق تعالی که دارای صفاتیه، تا برسیم به خود حق تعالی که دارای صفاته. موجودات عالم مادی به خاطر زیغ و تنگی سعه اونها، چون سعه ندارن، صفات متقابله رو نمیتونن بپذیرن. اصلا یه بحثی رو قبلا مطرح کردیم در این بود که عالم ماده در یک زمان دو تا صورت رو نمیتونه بپذیره. عالم ماده، یک شیئی که در عالم ماده است در تحت زمانه، در یک زمان دو تا صورت رو نمیتونه بپذیره. اگه بخواد صورت دیگه ای رو بگیره با صورت قبلی رو رها کنه. مثلا قنچه اگه بخواد گل بشه باید صورت قنچه بودن رو رها کنه بشه گل. سیبی که مثلا زرده بخواد قرمز بشه باید زردی رو رها کنه قرمز بشه. نمیتونه در عین اینکه زرد قرمز باشه، چون زیغ داره. موجوداتی که در عالم مادن اینا دارای زیغن، صفات متعدده رو در یک حیثیت نمیتونن بپذیرن. صفات متعدده در یک حیثیت منظور چیه؟ یه سیب از حیث رنگ، رنگ‌های متعدد رو نمیتونه بپذیره. حالا میتونه حجمش بزرگ و کوچیک بشه، ولی از حیث رنگ یا از حیث بزرگی کوچیکی نمیتونه هم کوچیک باشه هم بزرگ باشه. از حیث واحده نمیتونه تعدد صفات داشته باشه. این به خاطر چیه؟ زیغ این عالمه، زیغ موجودات عالم طبیعیه. مثال دیگه، آقا آتش، آتش صفتش چیه؟ سوزاندن، گرماست. نمیتونه صفت متقابل خودشو داشته باشه، نمیتونه سرد باشه. آتش نمیتونه سرد باشه. خب آقا مگه داریم موجودی که صفات متعدد یا متقابل داشته باشه؟ میگیم بله، میتونه موجودی باشه اونطور ورای ماده، در ورای ماده موجود میتونه صفات متعدد داشته باشه، بلکه وقتی سعه زیاد میشه صفات متضاد پیدا میکنه، صفات متضاده پیدا میکنه. وجود وقتی بسیط میشه، اصلا در صفات خداوند میگیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خداوند اول است و آخر است. آقا کسی اول باشه دیگه نمیتونه آخر باشه که. کسی اول باشه دیگه آخر نمیتونه باشه، یا اگر آخره دیگه اول نمیتونه باشه. کسی که ظاهره، موجودی که ظاهره دیگه باطن نمیتونه باشه، یا اگر باطن و مخفیه دیگه ظاهر نمیتونه باشه. پس چطور در مورد خداوند میگید خداوند اول و آخر و ظاهر و باطن است؟ و جالب اینه که از همون حیثی که اوله آخره، و از همون حیثی که ظاهره باطنه، نه از یه حیث دیگه. چون اگر حیثیات مختلف باشه در خود عالم ماده هم میشه این از این حیث اوله، از یه حیث دیگه آخره. مثلا تو درس خوندن اوله، اما تو ورزش آخر. این دو تا حیثیته، نه یک حیث واحده. این که حق تعالی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه، یعنی صفات متضاد در و داره، به خاطر چیه؟ به خاطر اون سعه وجودیشه، به خاطر سعه وجوده. وجود هرچی تعین پیدا میکنه، هرچی قید میخوره، زیغ پیدا میکنه، و این زیغ باعث میشه دیگه صفات مختلف متعدد متقابله رو نتونه بپذیره. و از صفات خداوند در ادعیه میخونیم یا من علا فلا شیء فوقه، ای کسی که اونقدر بالایی که کسی بالاتر از تو نیست. و یا من دنا فلا شیء دونه، و ای کسی که اونقدر پایینی که پایین تر از تو کسی نیست، اونقدر بالاست که بالاتر از اون نیست، اونقدر پایینی که کسی پایین تر از اون نیست، در عینی که بالاست پایینه. در دعای افتتاح میخونیم و هو ارحم الراحمین، فی موضع العفو و الرحمه، خداوند ارحم الراحمینه، در موضع عفو و رحمه. و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، اشد المعاقبینه در موضع نکال و نقمت، ارحم الراحمینه اشد المعاقبینه، دو دوتا زدن با هم. از قضا فرق بین توحید مسیحیت و توحید اسلام همینه، یکی از نکاتش. اونا فکر میکنن خدا مهربانه، بله خدا مهربانه، بعد فکر نمی کنن این خدای مهربان قهارم هست، لذا میگن که اگر خدا مهربانه چرا میبره جهنم، اگر خدا مهربانه چرا میبره جهنم، نمیتونن جمع کنن دیگه، نمیدونه که خداوند هادی مضل هم هست، هدایت میکنه گمراه هم میکنه. فکر نکنی هدایت به دست خداست، گمراهی به دست خدا نیست، نه خیر، گمراهی هم به دست خداست. اگر اونجوری بود که یه جایی تو این عالم خالی میشد از خدا، اگر فقط هدایت رو به دست خدا، گمراهی رو برداری، شیطان میشه مقابل خدا، اصلا خدا هم مقابلی نداره، صمده. این مطلب که قبلا بارها روش بحث کردیم، این به خاطر چیه؟ به خاطر اون بساطته، به خاطر عدم تعینه. چون موجود وقتی تعین میخوره، خوب دقت کنید، موجود وقتی تعین میخورد محدود میشه به همون تعین، دیگه چیز دیگه ای نمیتونه باشه. مثلا وقتی اگر این کتابه دیگه نمیتونه میز باشه، چون اگه بخواد میز بشه باید کتاب بودن از دست بده. مثلا شما با خاک کوزه درست کن، با خمیر، حالا کوزه درست کن، شکل کوزه، این کوزه رو بخواد قوری کنی باید شکل کوزه از بین بره. یعنی وقتی تعین کوزه رو پذیرفت، چون متعینه دیگه نمیتونه قوری باشه، دیگه نمیتونه بشقاب باشه. وجودی که بسیطه لا تعینه میتونه همه تعینات رو بپذیره، میتونه همه صفات رو بپذیره، اگه خداوند فقط ارحم الراحمین باشه. تعیون پیدا کنه در ارحم الراحمین. دیگه اشد المعاقبین نمیتونه باشه. اگه فقط بگیم خدا هادیه، یعنی مقیدش کنیم تو اون صفت، دیگه مزل نمیتونه باشه. ذات لا تعینه. وقتی لا تعینه یعنی چی؟ یعنی بسیطه. به خاطر این بساطتی که صفات متضاد در او داراست، صفات متضاد، صفاتی هم که اصلا ضد همه. البته صفات وجودی ها، صفات وجودی نه صفات عدمی، نه مثلا جهل نداره که بگیم هم عالم هم جاهله، نه، چون جهل یه صفت عدمیه، نبودن علمه، نه، اون صفات وجودی که متضادن با هم مثل هادی و مضل، مثل قابض و باسط، مثل خافض و رافع. خافض یعنی پایین آورنده، رافع یعنی بالا برنده. خب یه بار دیگه حالا متن رو بخونیم. فرمود متصف بودن یک موجود به صفات متعدده متقابله، یه موجود وقتی صفات متعدده متقابله داره، گواه هست بر سعه وجود. سعه وجود، وجودش سعه داره که این صفات متقابله و متضاد رو میتونه دارا باشه. و شدت توحد، توحد از چی میاد؟ وحدت، واحد بودنش. واحد بودن یعنی یکی بودن. آقا یکی بودن شدت داره مگه؟ یکی یکیه دیگه. ها؟ میتونه شدت داشته باشه یکی بودن. یه دونه مداد چجوری میتونه شدت داشته باشه؟ بله، قبلا بحثشو گفتیم. ما در صفات خداوند شما میخونید مثلا کبیر یعنی چی؟ بزرگ. وقتی میخوای افضل و تفضیل بیاریم این چی؟ اکبر. علیم داناست، خیلی دانا، داناترین میشه چی؟ اعلم. واحد یکی. وقتی میخوای بگی خیلی یکی میشه احد. واحد میشه اوحد که همون میشه احد. وا خیلی یکی یعنی چی؟ شدت توحد رو میخواییم بگیم. آقا خیلی یکی یعنی چی؟ ببینید بعضی چیزا یکی هست اما یکی نیست. یعنی چی یکی هست اما یکی نیست؟ این کتاب یک کتابه، درسته؟ بله. اما یکی نیست. یعنی چی یکی نیست؟ یعنی ده تا کتاب مثل این هست، مثل داره، پس این یکی نیست. درسته یکیه ولی یکی نیست. از حیث دیگه این یک کتابه ولی از صفحات متعدد درست شده. صفحات متعدد آمدن جمع شدن یکی رو تشکیل دادن. پس یکی هست ولی یکی حقیقیش، یکیش توحد نداره. یک هست ولی وقتی بررسی میکنیم این یکی نیست. حالا اون یکی که از هر حیثی نگاه کنی یکیه، اون یکی که از هر حیثی نگاه کنی یکیه، اون یکیست که تعین نداشته باشه، اون یکیه که بسیط کامل باشه، بسیط الحقیقه باشه. که قبلا این بحث بسیط الحقیقه رو مطرح کردیم. بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه و لیس بشیء منها. یادتون هست بحثو گفتیم بسیط حقیقی تمام اشیاست بدون اینکه مقید به هیچ کدام باشد. وجود، آیا وجود آسمان است؟ بله؟ بله. ولی فقط آسمان نیست. وجود زمین است؟ بله. اما فقط زمین نیست. هر چی رو که موجوده بگی وجود اینه، بله. اما مقید به او نیست. بسیط الحقیقه چون وجود به ما هو وجود بسیطه، لا تعینه، همه تعینات رو میپذیره. اگر تعین داشته باشه دیگه نمیتونه. آقا جبرئیل وقتی تعین گرفت، حتی عقل مجرده، خود عقل وقتی تعین میگیره دیگه نمیتونه چیز دیگه باشه، عقله دیگه، نمیتونه ماده باشه. اما اون بسیط حقیقی که لا تعینه میتونه که همه اشیاست. وقتی همه اشیاست یعنی همه صفاتو داره، چیزی نیست که اون نداشته باشه، صمده، پره. خب فرمود متصف بودن یک موجود به صفات متعدده متقابله گواه است بر سعه وجود و شدت توحد و ستوت تأکدش در وجود. وقتی صفات متقابله رو داراست، یکی صرفه، یکی حق واحد حقیقیه، وحدت حقه حقیقیه داره. از این حیث که آن موجود به عروض ازداد و اتصاف بدانها زائل نمی شود. جوری که اون موجود ازداد چیزایی که ضد همه، با متصف شدن به اونها از بین نمیره، در حالی که ازداد همدیگر از بین میبرن. گرما سرما رو از بین میبره، نور ظلمت رو از بین میبره. همینجور شما نگاه کنید ازداد همدیگر رو زائل میکنن، سرما گرما رو از بین میبره. اما وجود وقتی سعه داره تمام این صفات رو داره، صفات ضد و زائل هم نمیشه، نابود هم نمیشه. همچنان که حق سبحان به صفات اول و آخر و ظاهر و باطن و قابض و باسط و نظایر آن متصف است، هم اول هم آخر هم ظاهر هم باطنه، هم قابض هم باسط هم عادی هم مزل، هم هادی هم گمراه کننده است، هم رحیم و مهربانه، هم منتقم و جباره، و صفات متضادی که حق تعالی داره به خاطر سعه وجودیشه، به خاطر همین بهش میگیم حق تعالی، میگیم صمد. صمد اون پره، اون لایتناهیه، دارای همه است، چیزی نیست که در حریم او نباشه. از شدت امتلا، از شدت پوری، آیا میشه چیزی باشد که وجود آن را نداشته باشد؟ اصلا نمیشه که. اگه چیزی باشه به خاطر وجوده که موجوده، پس نمیشه وجود فاقد چیزی باشه. لذا ملا صدرا بحثی که میکنه در بود ذات، میگه هیچ امر عدمی در ذات راه نداره، هیچ گونه امر عدمی در ذات هیچ نمیشه بگیم اینو نداره، در ذات راه نداره یعنی چی؟ یعنی نمیشه بگی وجود اینو نداره، یا بگیم حق تعالی اینو نداره، از امور وجودی منظوره ها، نداری تو وجود راه نداره. اگه بگی جهل و فقر و اینا، میگیم اینا اصلا نیستن که، اینا نبود کمالن. امر کمالی که بگیم وجود فاقد اونه، نمیشه. خب پس وجود وقتی سعه پیدا میکنه شامل همه ازداد میشه. بعضی از مشایخ اهل عرفان گفتند خدا شناخته نشود جز به جمعش بین ازداد در حکم بر آنها و به واسطه آنها. خدا شناخته نمی شود الا به جمع بین ازداد، یعنی خدا چگونه است؟ حالا ماهیتش رو نمیخوایم بگیم، ماهیتش خدا این گونه است که جامع الازداده، هم اوله، چون اول و آخر ضد همه، ظاهر و باطن ضد همه، اما خداوند جامع این هاست. و اگر خدا کسی خدا رو این گونه نشناسن، اصلا خدا رو نشناخته. این که میگه خدا شناخته نشود، یا من علا فلا شیء فوقه، اونقدر بالاست که چیزی بالاتر از اون نیست. بعضی اینو فقط دیدن، بت پرستا، مشرکان خدا رو قبول داشتن، الله رو قبول داشتن، اما میگفتن خدا قابل دسترسی نیست، اونقدر بالاست که قابل دسترسی نیست، لذا ما بت ها رو میپرستیم تو به اونا نزدیک بشیم، به خدا نزدیک بشیم. و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینا رو پرستش نمی کنیم مگه اینا ما رو به خدا نزدیک کنن، در حالی که قرآن می فرماد و اقرب الی من حبل الورید، خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره. اونا علو و دیدن اما نزدیکی رو ندیدن، به خاطر این خدا رو محدود میکنن در اون علو. خدا در عین بزرگی کوچکه، در عین دوری نزدیکه، حاضرون غیر و محدود، همه جا هست ولی محدود به هیچ جا نیست. پس خداوند شناخته نشود جز به جمعش بین ازداد. خب چون بحث حالی یه مقدار این سنگین بود، اجازه بدید این بحث اینجا بمونه تا جلسه آینده که خواهیم بحث رو پی بگیریم بتونیم انشاءالله بپرورونیم مطلب رو، چون از اینجا حالا بحث وارد نفس میشه که نفس انسانی مظهر حقه. حالا مظهر حقه یعنی چی؟ اول حق رو باید بشناسیم که حق چیه که باید بگیم نفس مظهر حقه. شناخت حق که بفهمیم نفس مظهر حقه است، یعنی مظهر چیه؟ که من عرف نفس فقط عرف ربه، کسی خودشو بشناسه خدا رو میشناسه یعنی چی؟ که خب از اینجا حالا یه بحث دیگه شروع میشه که تا به اون کیفیت بفهمیم چگونه نفس میتواند با اون بساطتی که داره به اون تعقلات کسی رو نائل بشه، انشاءالله با امید خدا سلامتون.